أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تقدیم به ساحت مقدس رسول عظیم الشأن اسلام پیامبر خاتم صلواتی ختم نماییم. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، شهداء عزیز دفاع مقدس و شهداء عزیز دفاع از حرم، شهداء عزیزی که تصاویر اونها زینت بخش ورودی مجلس، و در گذشتگان از این جمع تقدیم به ساحت مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسی الرضا صلوات قراتری ختم نمایید. سخن پیرامون آیه 21 از سوره مبارکه احزاب بود که در شأن پیامبر و منقبت رسول خدا آیه نازل شد و خدا می‌فرماید خطاب به عامه و کافه مسلمین که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر برای شما الگوست، پیامبر برای شما سرمشق است و اسوه زیستن است. لمن کان یرجو الله، برای کسانی که به خدا اعتقاد دارند و کسانی که به روز جزا معتقدند و کسانی که اهل ذکرند و اهل عرفان. نکاتی به اعتبار اسوه بودن پیامبر محضر شریف عزیزان اشاره شد که پیامبر به عنوان یک اسوه و الگوی دائمی برای بشریت تا ابدیت معرفی شده. از جلوه های اسوه بودنی که باید در زندگی ما اجرایی بشود، صفاتی رو در شب گذشته عرض کردیم، صفاتی را هم امشب محضر شما عزیزان تقدیم کنم. یکی از ویژگی های این اسوه بزرگ هستی اخلاص پیغمبر بود. امیر المؤمنین می فرماید بالاخلاص یکون الخلاص، مردم در پرتو اخلاص نجات پیدا می کنید، در پرتو اخلاص رشد پیدا می کنید. و مستحضرید شیطان تنها جایی که اظهار عجز و ضعف کرده در قرآن در برابر مخلصینه. مخلصین رو حریف است، مخلصین را حریف نیست. تفاوت بین مخلص و مخلص به صیغه فاعلی و مفعولی در این است که مخلص به کسی میگویند که در بحران ها، شدائد، گرفتاری ها مقطعی به یاد خداست. مریض دکتر جواب کرده داره تو هیئت پیداش میشه، بیمارش خوب میشد دیگه، مشکل اقتصادی دارد، نماز استغاثه به امام زمان. گاهی اوقات مشکلات خانوادگی دارد، یا الله یا رحمان یا کاشف الکرب، مشکلاتش حل میشه، همه چی یادش میره. قرآن یه مثال بسیار رسا و گویایی نسبت به مخلصین دارد. از نشانه های مخلصین قرآن میفرماد اینه، یکی از تمثیل های قرآنی قرآن میفرماد والذین اذا رکبوا فی الفلک، کسانی که وقتی سوار کشتی میشوند خدا را مخلصین له الدین میخوانند، دعو الله مخلصین له الدین. اینا وسط دریا کشتی موج برداشته، هر آینه احتمال غرق شدن و سقوط میرود، میبینید التماس و التجا بلند شد، نذر و نیاز. فلما نجاهم الی البر، اینا بر میگردن پاشون میرسد رو خشکی، ازا هم یشرکون، همه چیز یادشون میره. اینا مخلص، این مخلص ها شیطان حریف است. میخواد شیطان حریف نشود باید مخلص بود. مخلص یعنی کسی که در همه حالات با خداست، ثروتمند است یا تهیده است، مدیر کل است یا آبدارچی، در رأس است یا در حاشیه، سالم است یا بیمار، در هر حالی خدا رو فراموش نمی کند. او خدا رو برای اینا نمی خواد که اگر باشد با خداست، نباشد با خدا نیست. چون مردم طبیعتاشون فرق می کنه. بعضی ها وقتی خدا به اینها می دهد میان به سمت خدا، هرچه بیشتر گیرشون میاد خب به حسب شکرگزاری و ارادت به خدا، ولی به اعتبار داده ها اگر از اینها بستانند با خدا بیگانه میشن. بعضی ها وقتی ندارن رو به خدا میارن، وقتی میرسن به مقاصد خودشان خدا رو فراموش میکنن. خب در تاریخ بشریت از این نمونه ها فراوان. انسان‌های مخلص اینا ثبات دارن، در هر حالی در هر وضعی با خدا هستن. اونا خدا رو برای خدا میخوان، خدا رو برای دنیا نمیخوان. و شیطانم به خداوند عرض کرد فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، گفت خدا یا همه رو گمراه میکنم به استثنای بنده های مخلص. مخلص ها رو من حریف نیستم و چاره شونم نمیکنم، غیر مخلصین رو من فریب میدم. پیامبری که ایام ایام عزای او برپاست، از ویژگی های بارز پیغمبر اخلاص بود در دو جا. خود رسول الله می فرماد فی السر و العلانیه، در خلوت و در جلوت. در هر دو جا، تو اتاق دربسته، حاج آقا سفر خارج از کشور، آنتالیام خدا هست، اتریش هم که میری اونجا هم خدا هست، میری نماز قضا برمیگردونی، سوغات سفر همش خدا، تو هیئت و مسجده، سیزده بدرم باید خدا رو یادت نرود، تو اتاقای دربسته، تو محیطهایی که میگیم هیچ کس نیست و خدا هست. در یه حدیثی رسول الله فرمود خداوند من را به صفاتی توصیه کرد، نه تا ویژگی رو پیغمبر نام میبرد که حالا یه سالی ما همینجا بحثش کردیم که گفتم به نظر من اصول مدیریت صحیح همین هاست. اینا توصیه های خداست به پیغمبر. رسول الله فرمود اوصانی ربی به تس فاوصیکم بما اوصانی بهی ربی، خدا من رو به نه ویژگی سفارش کرد، منم شماها رو به اون نه ویژگی سفارش میکنم. من سه تاشو عرض میکنم، بحث رو میخوایم به یه جایی برسانیم، بقیه بماند. از اون صفاتی که خدا به پیغمبر میفرماید مقدم بر همه، اول پیغمبر میفرماد اوصانی بالاخلاص، خدا من پیغمبر رو سفارش به اخلاص کرد، کجا؟ فسر در خلوت، ولی علانیت در جلوت، تو جامعه و تو خلوت. هم حالا ببینید آیا تو جامعه متدینین رعایت میکنن؟ ببینید ما حداقل برای حفظ آبرونم که شده جلوی یک دیگر جمع متدینین خدایی نکرده بی دینی و بی تقوایی کمتر دیده میشه. گرچه حالا بعضی ها شرم و حیا ندارن، اونهایی که متدین نیستن تو جامعه هم حریم ها را میشکنن، اما خیلی از متدینین تو جمع حرمتداری میکنن. هنر تو خلوت هاست، تو اون محیط های دربسته، تو اون جایی که میگیم هیچ کس نیست و خدا حاضر است. اولا به پیغمبر میفرمان فسر تو خلوتت، تو درون خودت، تو جایی که فقط خودتی، خدا یادت نرود. ولی علانیه تو جامعه، در هر دو جا خدا رو تراز قرار بده. رضایت خدا، اخلاص هم مرحوم شیخ بهایی تعریفی دارد برای اخلاص، اعلی الله مقامه، فرمود اخلاص یعنی تنزیه العمل ان لا یکون لغیر الله فیه نصیب. کاراتون رو مردم همچی پاک بکنید که غیر خدا تو کار شما کسی نقشی نداشته باشه. این اخلاص. صدقه میدی فقط برای خدا، کار میکنی فقط برای او. خروجی این اخلاص میدونید چه میشود؟ خروجی این اخلاص یک روحیه شکست ناپذیری پیدا میکنه. مردم تعریفت بکنن یا نکنن، بر سر عزمت و عهدت ایستادی. بعضی ها دیدید با یک ناسپاسی جا میخورن، قهر میکنن، هیئت ول میکنه، مسجد نمیاد، آی کار فرنگی دیگه ما انجام نمیدیم، این همه زحمت کشیدیم تحویلمون نگرفتن، چون اخلاص توش نیست. محال عزیزان کسی برای خدا کار بکند از کاری پشیمان بشود. چون کسی که برای خدا کار میکند طرف حساب خداست، خدا مزد میده، مردم ملاک نیستن. مردم راضی بودن، بودن، نبودن هم عدد و رقمی نیست برای ما. پیغمبر این گونه کار میکرد. اینکه ما بعضن از کارهای خیر بعضیا اظهار پشیمانی میکنن، آه حیف از این کاری که کردیم، قدر ندونستن، سالها عمر گذاشتیم، زحمت کشیدیم، این معلومه که اخلاص تو این کار نبوده. و بدون تعارف اگر روزی از کار خیرتون اظهار پشیمانی کردید، بسم الله تعالی، این کار فاقد اخلاص بوده. برای خدا اگر شکست بخوری پیروزی، همون که حضرت زینب به ابن زیاد فرمود. وقتی ابن زیاد روز 12 محرم به حضرت زینب گفت خانم دیدید خدا با شما چه کرد؟ مردان شما کشته شدن، سرها بالای نیزه رفت، بدنها زیر سم اسب‌ها، شماها به اسارت، اینم سر حسین ابن علی است که در تشت پیش روی ماست. یک جمله حضرت زینب گفت، این حکایت از اخلاص میکنه. فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. مردم برای خدا اگه کار کردید اسارتتون پیروزی است، زندانتون موفقیت است، شکستتون اوج پیروزی است، کشته شدن حیات طیبه است. ضرر نکرده، برای خدا کار کرده. اونی که برای خدا کار نمیکنه بازنده است. لذا از خصوصیات پیغمبر رسول الله فرمود خدا به من سفارش کرد در دو حال اخلاص رو فراموش نکنم. ما هم که پیرو به پیغمبریم، این باید بشه دستور زندگی ما، این اجرایی کردن اخلاص تو همه کارها. تو اقتصاد ما باید اخلاص بیاد، تو ادارات ما باید اخلاص حاکم بشه، تو روابط خانوادگی ما باید خدانگری و خداترسی حاکم بشود. اونی که برای خدا کار میکند آبروی دیگران رو نمیبرد، چون خدا رو در نظر میگیره. حتی در مرافعات و دعاوی از حدود الهی پا فراتر نمیگذارد، چون تراز خداست. مرحوم شیخ بهایی نقل میکند، ببین اخلاص حتی تو اختلافات خانوادگی. و فرمود یک عارفی بود با خانمش مشکل داشت. شاگردهای این استاد فهمیدن که این استاد با خانمش مشکل دارد و اختلاف بالا گرفته. رو کنجکاوی میگفتن حضرت استاد مشکل با خانم چیه؟ این اخلاص یعنی این. فرمود کجا دیدید کسی آبروی ناموسش را نزد بیگانه ببرد؟ اگه ناموس تو از آبروش نزد بیگانه نبر. اینا اجنبی هن، غریب، نامحرمه، آبروی اینو میبری؟ آدم با اخلاص اینه. بعد از مدتی مرحوم شیخ بهایی میگه این عارف زنش رو طلاق داد، زن جدا شد رفت. شاگردها گفتن حضرت استاد، حالا اون زمان که خب ناموست اون بود، آبروشو نمیبردید، حالا که ناموس شما نیست، این مشکل این زن چی بود؟ که اون زمانی که ناموس من بود آبرویش را نبردم، الان که یک زن اجنبیه است چگونه آبروی یک زن اجنبیه را ببرم؟ این میشه اخلاص. خدا ترسی. الاخلاص فی السر و العلانیه. خدا رو تراز قرار بدید. ما امروز نوع آسیب هام که داریم میبینیم از همین فراموش کردن خدا تو زندگیست. ما تو درآمد هامون، تو سود هامون، تو منفعت هامون، تو زیان هامون، تو ارتباط هامون، تو گفت و شنود هامون، حرف زدن هامون پشت سر یک دیگر، خدا رو بکنیم تراز. خدا راضی از این حرف؟ خدا این کار رو میپسندد؟ خدا میپسندد انجام بده ولو مردم جلو شما جبهه بگیرن. از خصوصیات این اسوه بزرگ بشریت اخلاص بود. اینم یک جهت دیگر اسوه بودن پیغمبر. ساده زیستی پیغمبر از ویژگی های رسول الله است. امروز بعضی از زندگی های ما تجملاتی شده. ببینید عزیزان، اسلام با ثروت مخالف نیست، اسلام با زندگی خوب مخالف نیست، اسلام با اسراف مخالفه، اسلام با گناه مخالفه. انه لا یحب المسرفین. خدا مسرف ها رو دوست نداره. پیغمبر صاحب این ایام فرمود اگر کسی اضافی آبش رو دور بریزد مسرفه. ما چقدر اسراف داریم میکنیم؟ ماشین میشوریم، شلنگ آب باز. اینا سیره های عملی پیامبر نبود. اسلام میفرماید صحیح استفاده کن از فرصت ها، از امکانات. مردم، عمر شما امانت خداست. تو عمرتون حواستون باشه اسراف نکنید. ثانیه به ثانیه این عمرها رو با جواب پس بدید. بزرگترین سرمایه عمر شماست و متاسفانه خیلی ها غافلن. امیرالمومنین فرمود من در عجبم اگر کسی چیزی گم کند در تعقیب این گم شده میگردد، عمرشو داره از دست میده، نگران نیست. به هر جا تا امشب این جمع حاضر رسیده اید، به بها سنگین هزینه کردن عمرتون رسیدید. ببینید چی دارید امشب. هر کسی از عزیزان تو مجلس در هر موقعیتی که هستید و هر چه در اختیار شماست، یه چیزی پرداخت کردید که همه اینا رو بدید، یک روز از اینو بهتون بر نمیگردونن و اون عمره. ثروتمندی، میلیاردری، همه این ثروت میلیاردی تو بده، بگو یه روز از این عمر رو برگردونید. رایگان به دست آوردی، دکتر شدی، مهندس، آیت الله، با هزینه کردن چی؟ عمر. بگو همه این مدرک رو حاضرم بدم، یک روز از این عمر رو به من برگردونید. مردم، تو این عمرتون حواستون باشه اسراف اتفاق نیفتد. و تو داراییاتون، پیغمبر استفاده میکرد از فرصت ها. رسول الله از وقت استفاده میکرد. ساده زیستی ولی از صفات رهبران الهی و الگوهای دینی بود. پیامبر اسوه ساده زیستی بود. من در یه جای عرض کردم، حالا ما بالاخره ازدواج پیغمبر، عمل کرده رسول الله با سیره عملی ما بشود. اسماء بنت امیس زن جعفر ابن ابی طالب بود، سردار شهید در موته، جاری حضرت زهرای مرضیه. اسما میگه شبی که عایشه رو آوردن خانه پیغمبر، عروس شده بود عایشه. میگه ما ساقدوش بودیم همراه عایشه، آمدیم عده‌ای از زنهای قریش هم همراهی میکردن، آمدیم تو خانه پیغمبر، اتاقی که رسول الله بودن، ظرف شیری بود، رسول الله یه مقدار خودشون نوشیدن، یه مقداری به عایشه تعارف کردن، عایشه خجالت کشید نخورد. اسما میگه من گفتم امر پیغمبر رو امتثال کن، یه مقداری عایشه نوشید. ببین همین ساده زیستی، فرد اول جامعه اسلامی است، خوراک اون شب یه ظرف شیره. ما عروسیامون چجوری داره اداره میشه؟ سالها قبل یعنی شاید 8-9 سال قبل، یه آقای گفت عروسی ما رو دعوت کردن، سرانه هر نفری 125,000 تومان بود. این مال چند سال قبل ها. گفتم اونجا چه خبر بود، چی میخوردن؟ گفت آجا تشریفات، تجملات. گفت توی که از این باغهای منطقه دینکان، گفت جلو هر کسی یه میزی گذاشته بودن، 125,000 تومان پول گرفتن. گفت دو سه رقم برنج، دو سه رقم گوشت، خوراک، خورشت، مخلفات. گفتم خب این همه رو میخوردید؟ گفت اتفاقا هر کی دو سه لقمه میخورد. گفتم بقیه چی شد؟ گفت این کارگرا اومدن کیسه های زباله بزرگ آوردن، از دم همه رو کردن تو کیسه زباله. مردم به خدا قسم 4 قطره آب بارونم که میاد، خدا حرمتداری این جلساتو داره میکنه. یه گناهانی زیر پوست شهر داره اتفاق میفتد که اگر این جلسات نبود، اگر این عشقها نبود، اگر این اخلاصها نبود، معلوم نبود چه اتفاقی میفتاد. گفتم یه مسلمان اونجا نبود بگه اینا رو اسراف نکنید؟ گفت ما گفتیم. اون صاحب مجلس گفت آقا اینجا، گفتن کلاس کارمون میاد پایین، کلاس کارمون میاد پایین. پیغمبر ما اینجوری بود، اسوه اینجوری بود. رسول الله که میفرما زیادی آب تو بریزی دور اسرافه، زیادی آب. من یه جریانی براتون بگم، آقا امام صادق میفرما اگه کسی هسته خرما رو دور بیاندازه و بشه از این هسته استفاده کرد، اسراف کرده. یعنی اگر قدرت استفاده از هسته خرما برات باشه، باید استفاده کن. اسلام بخل ندارد. اسلام میگه اون چیزی که قابل استفاده است استفاده کن، دور نریز. یه روز حضرت نشسته بودن، یک کسی داشت خرما میخورد، هی هسته رو پرت میکرد، خرما میخورد پرت. آقا فهمدن اسراف نکن، او هسته خرما هم اسراف داره. یه روز نشسته بود، خود حضرت داشتن تو منزل خودشون خورما میخوردن و از حضار هم با خورما پذیرایی میکردن. دید آقا این ظرفی گذاشتن، هسته ها رو تو اون ظرف جمع کردن. گفتم امام صادق با اینا چه کار میکنه؟ بعد حضرت یه خادمی داشتن، گفتن اون بزغاله گوشه منزل رو بیار، آوردن. این هسته ها رو دادن به اون بزغاله خورد. یعنی اگر امکان استفاده یه هسته خورما برات هست، دور نری. این اسلامه. حالا ما متاسفانه که از مشکلاتی که امروز گرفتار شدیم، آلوده به تجملات شدیم که ضد سازه‌زیستی است. من یه وقتی خدمت آیت الله العظمای مکارم بودم سالها قبل، تعدادی از دانشجویان تهران یه گزارشی آوردن خدمت ایشون، گفتن ما رو سبک زندگی مردم تهران یه تحقیق میدانی کردیم. البته من اعتقادم اینه که این وضعیت تو کل کشور هست، حالا شدت و ضعف داره ولی همگانی است. اینا تحقیقشون مال تهران بود. گفتم رو خانواده های در تهران ما تحقیق کردیم، مردم در تهران درآمدهاشون رو 3 جا دارن هزینه میکنن. بیشترین هزینه ها تو تجملات، بعد از تجملات تو رفاهیات، بعد از رفاهیات تو ضروریات. یعنی مردم حداقلشون ضروریات هاست که باید حد اکثرها باشه، حد اکثرها تجملاته که جنبه اسراف هم داره. مبل آنچنانی، فرش آنچنانی، خانه آنچنانی، قول اسلام مخالف نیست، ولی مراقب باشیم صورت اسراف پیدا نکند، مراقب باشیم اینها ما رو از خدا و وظائفمون دور نکند. رسول خدا اسوه ساده زیستی بود. پیغمبر در همون حدیثی که فرمود خدا به من سفارش کرد، فرمود که از توصیه های خدا به من این القصد عند الجده. و رعایت اعتدال، پیغمبر فرمود ان اوصانی ربی به تز و اوصیکم به ما اوصانی بهی ربی الاخلاص و السر و العلانیه و القصد فی القنا و الفقر. میان روی در دو حال، هم در توانگری هم در تهی دستی. مردم تو توانگریتون هم اعتدال داشته باشید، تند نرید. حالا میگه دارندگی و برازندگی، خلاف اخلاق پیغمبره. خدا داده بنا نیست اسراف بکنید. قرآن میفرماید خذوا زینتکم عند کل مسجد کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بله بخورید. حالا آیم پیام دارد، در یه جلسه عرض کردم، قرآن میفرماید آراستگی، زیباییتون رو بیارید تو مسجد، از اخلاق پیغمبر بود. پیامبر زیباترین وضعیتش تو نماز بود. ما خدا وکیلی بعضی ها رو بگن با همون لباسی که الان اومدی تو مسجد نماز خوندی برو پیش های استاندار، میره یا این زشته، یه حمامی بریم، یه لباسی عوض کنیم، بگن با همین قیافه میخوایم ببرن پیش فلان وزیر، یه بنده یه ضعیف خدا، ولی با همون قیافه داریم نماز میخونیم. قرآن میفرماد این گونه نباشید. بهترین آراستگیتون رو در نمر نماز. رسول الله برای نماز پاکترین زیباترین لباسهای خودش را، و معطر میگشت رسول الله. میگن یه روز پیامبر عطرشون تمام شده بود، میخواستن برن نماز، عطر نبود. حضرت این روسری عایشه رو که بوی عطر میداد یه مقداری آب زدن به این روسری، خیز شد، این رطوبتش رو به سر و صورت خودشون زدن که یه مقدار بوی عطر بگیرد، بعد رفتن مسجد. حالا بعد ما ادکلون میزنیم برای شب عروسی، برای مسجد اومدنمون، با چه لباسی، با چه وضعی، با چه نظافتی. و یکی از آیان اهل سنت ایراد میگیره، میگه شما شیعه ها نظافت و بهداشت رو درست رعایت نمی کنی، هم یه مستی پا میکشید. ما وضومون بهتر به بهداشت نزدیکتره، پامونو میشوریم، شستن به نظافت و بهداشت نزدیکتره یا یه دستی رو پا کشیدن. گفتم ما وضو رو بعد از کار شما تو تعلیم دین ماست، یعنی اگر کسی پاش آلوده است، رو پای آلوده نباید مسح بکشه، اول بشورد، تمیز کند، بعدن مسح کنه. قرآن هم میفرماد آراستگی شما باید در امر نماز. پیغمبر شخصیتی بود که بهترین وضعیت او در امر نماز رقم میخورد. خورید، بیاشامید. اسلام با خوردن و آشامیدن مخالف نیست، اسلام با اسراف مخالفه. لا تسرفو انه لا يحب المسرفين. اسلام با اسرافی که تجملات توش راه پیدا کند، با اون اسلام مخالفه. الا اسلام با زندگی خوب مخالف نیست، با خانه خوب مخالف نیست. اینم از ویژگی های دیگر رسول الله. تشویق به کسب علم از خصوصیات پیغمبر بود. پیامبر برای تحصیل علم بسیار ارزش قائل بود. ببینید عزیزان، این علمی که شما امروز تو شهرستان‌های کوچکتون هم دانشگاه دارید، برگردید به صدر اسلام، ارزش روایات پیغمبر بعضیاشو باید تو زمان خودش رصد کنید. پیامبر چه زمانی از علم سخن گفت؟ جامعه زمان پیغمبر رو ارزیابی کنید. زمانی پیغمبر از علم لب به سخن گشود که در عربستان سعودی دختر زنده به گور می شود. این یک. زمانی پیغمبر از علم لب به سخن گشود که در همین مملکت جمهوری اسلامی ایران، قبل از اسلام، در دوره ساسانیان و هخامنشیان، تاریخو بخونید، اینا رو من رو تعصب حرف نمیزنم، علم در انحصار درباریان و شاهزادگان و عمرا بود. این تو نبود که همه درس بخونن، هر کسی بره درس بخونه. علم محدود بود به یک گروه خاص، عمراء مملکت، شاهزادگان، مسئولین. یه جریانی رو در تاریخ ایران نقل میکنن، زمان انوشیروان عادل، میگن جنگی بین ایران و روم در گرفت. انوشیروان وزیر مالیات رو خواست وضعیت خزانه رو پرسید، گفت وضعیت خزانه وضعیت خوبی نیست. انوشیروان گفت قرضه ملی بگیرید از مردم، استقراض عمومی، مثلا اوراق مشارکت و اینهایی که الان هم هست، به شکل دیگری هم گذشته بوده. دولت ها معمولا تو تنگناها از مردم قرض میگرفتن، گفت قرضه ملی بگیرید، بعدم پول مردم رو ما با سود بر میگردونیم، سپاه رو تجهیز کنید، آماده کنید برای حرکت. اعلان شد دولت قرضه ملی میخواد از مردم، مردم پول بیارید بدید قرض دولت. یه روز آمدن به انوشیروان گفتن یه آقای صنعتگری با شما کار داره. آمد نزد انوشیروان، به انوشیروان گفت آقا من خرج یک سال سپاه ایران رو تأمین میکنم بلا عوض، میدم و نمیخوام پس بگیرم، اما یه خواهش دارم، یه دونه پسر دارم، اجازه بدید این درس بخونه. وضع همین مملکت ما قبل از اسلام این بود. حالا اینا رو دارم میگم تا بیام رو حدیثای پیغمبر، ببینید پیغمبر چه کار کرد، ارزش کار پیغمبر رو تو بستر زمانی خودش رصد کنی. معمولا کار یه مدیر رو وقتی میخوان رصد کنن میگن این آقای مدیر قبل از که بیاد این پست رو تحویل بگیره مجموعه چه وضعیتی داشت، زمانی که رأس کار بود چی شد، بعد از او چه اتفاقی افتاد. کار رسول الله رو میخواید رصد کنی، ببین قبل از اسلام جامعه بشری چه وضعی داشت، با آمدن اسلام چه تحولی اتفاق افتاد، بعد از رسول الله چه شد. این سه زمان باید رصد بشه. این صنعتگر به انوشیروان گفت من کمک میکنم ولی اجازه بدید پسرم درس بخونه. میگن اینقدر انوشیروان از این پیشنهاد ناراحت شد که چرا یک صنعتگر میخواد سنت شکنی بکنه، گفت پول این رو قبول نکنید، و حالی که پول یک سال جنگ رو بلا عوض میخواست بده، گفت نپذیرید، سنت رو نشکنید، قرض بگیرید، سپاه رو با پول قرضی مردم تجهیز بکنید، اما پول این صنعتگر رو نپذیرید. این مملکت ایران بود که او زمان 1100 سال سابقه یه تمدن داشت. در کشورهای دیگه به انحاء مختلف، پیغمبر در اون زمان که خفقان عمومی بر جامعه بشری بود، رسول الله فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، هر مرد و زنی باید جویای علم باشه، هر مرد و زنی. زن تو عربستان زنده به گور می شد، زن در اروپای امروز زمان پیغمبر به عنوان ارواح خبیثه از اینها یاد می شد، زن در هند متمدن با تمدن کهن بعد از شوهر آتشش می زدن. اون زمان پیغمبر می فرماید طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان واجبه. ببینید پیغمبر چگونه از علم تجلیل کرد. اون زمان پیغمبر فرمود اطلب العلم ولو بسین، برای تحصیل دانش هجرت کنید، ولو به دوردست ترین نقاط سفر کنید. چین به عنوان یکی از کشورهای متمدن اون زمان پیغمبر یاد میکنه. الان سفر کردن برای تحصیل علم ریشه در روایات ما داره، پیغمبر مشوق این کاره، برید سفر کنید، تحصیل کنید، بیاموزید، برگردید، آموزش بدهید. ولی ما متاسفانه بعضی از تحصیل کرده هامون میرن رنگ میبازن. از صاحب امشب یه جمله براتون بگم، امام رضا آقا علی ابن موسر رضا میفرماد یکی از صفات مؤمن اینه. این برای اون غرب زده ها بگید، برای اونهایی که رفاه در غرب و بر زندگی تو دنیا، زندگی تو جمهوری اسلامی ترجیح میدن. امام رضا فرمود بندگان خوب خدا یکی از صفاتشون این است: از ذل مع الله، ذلت با خدا بودن را، سختی با خدا بودن را ترجیح میدن از عزت با دشمنان خدا بودن. بله تو این مملکت شاید مشکلاتی هم هست، ولی در کنار مؤمنین ماندن، سختی ها را متحمل شدن، ترجیح میدن بر یک رفاه دنیایی زود گذر، اما در کنار کسانی که با دین و حقیقت مخالفن. نشانه مؤمن اینه. پیغمبر در اون زمان فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد، مردم از گهواره تا گور در جستجوی دانش باشید، محدود نباشید به یه دوره تحصیلی، تا اون نفس آخر میتوانی اخذ مطلب کن. بعضی ها میگن آقا تو این جلسات چی میدن به آدم؟ تو این جلسات نشر معارفه، اینها دانشگاه تعلیم و تربیته، اینها مسائل اخلاقی، حد اقلش اینه که انسان میداند از زبان دیگری که میشنود تأثیر میذاره رو انسان، حد اقلش اینه. آیت الله العظما آی اسد ابوالحسن اصفهانی میگن این مرجع بزرگ رفته بود نجف، روزه ای بود، تو مجلس روزه ای شرکت کرده بود، یکی از منبری های معروف نجف آیا شیخ محمد علی خراسانی بود، میگن ایشون منبر بود، دید آیت الله العظمای اصفهانی وارد مجلس شد، این ایشون احترام کرد، گفت حضرت آیت الله آیا است ابوالحسن اصفهانی، این حرفایی که من دارم میزنم خطابم شما نیستید، این به مردم دارم میگم، حالا میخواست مثلا احترام کنه که شما نیازی به این توصیه ها ندارید، شما استاد ما هستید، خودتون متوجهید. میگن تا این حرفو زد آیا است ابوالحسن اصفهانی از پای منبر فرمود آیا شیخ محمد علی خراسانی چه میگی؟ منم نیاز به نصیحت دارم، منم نیاز به موعظه دارم، منم آمده ام اندرز بشنوم. جلسات، آقا مدیر کلی نیاز داری؟ باور کنید ما بعضی از مسئولینمون باید یه کسایی باشه عرقشون رو در بیارن، باید بیان بشنوند، بنشینند، اندرز بشنوند. اونهایی که سمت دستشونه، پست دستشونه، کار دستشونه، اونها بیشتر به نصایح محتاجن، چون مواجه با مسئولیت ها هستن. بالاخره این کلاس اخلاق، تذکر، ارشاد برای هممون لازمه، مخصوصا اونهایی که یک جایگاه های حساس تری دارن. شما این آقا امیر المومنین در حالات حضرت، از حضرت گاهی اوقات به بعضی از اصحابشون میفرمودن اذنی، موعظه کنید ما رو. خود امیر المومنین به پیغمبر میفرمودن یا رسول الله اذنی، نصیحتمون کنید، نیاز داریم به نصیحت، مستغنی نیستیم. تشویق به کسب علم از سیرهای پیغمبر. امروز این دانشگاه های پرسر و صدای دنیا که میبینید، برگردید به گذشته تاریخ اسلام، تشویق به علم استارتش و ریشهش از زمان پیغمبر گسترش پیدا کرد. پیامبر در بین اسرا که میگرفتن، اسیر اگر با سواد بود، رسول الله میفرمودن شما اگر 5 تا مسلمان بی سواد و با سواد کنی آزادت میکنی. این تشویق علم بود. رسول الله از این اسیر دشمنی که با سواد بود برای گسترش اسلام استفاده میکرد، و تو همین آموزش ها همین اسیر محارب ملحد هم مسلمان میشود. اینم از ویژگی های دیگر. حالا نکات دیگری هم بنده یادداشت کردم، با این جمله به پایان برسانم. بهترین شیوه تبلیغ دعوت عملی است. رسول الله در رفتارش به مردم می آموخت. تبلیغ رمز موفقیتش اول عمل کردن خود مبلغه. پیامبر قبل از اینکه مردم را به کاری دعوت کند خود انجام می داد و قبل از این که مردم رو از کاری نهی کند خود ترک می کرد. خب شب شهادت آقا علی ابن موسر رضا و شام غریبان رسول خدا و امام مجتباست. امشب دلها را ببریم مشهد مقدس و یک سلامی به اون امام رعوف. این واژه السلام علیک ایها الامام الرعوف فقط خاص امام رضاست. تو زیارتهای وارده، تو زیارتهای بقیه ائمه شما نمی بینید، برخورد نمی کنید السلام علیک ایها الامام الرعوف. زیارت هم از امام جواد هست. میگن مرحوم علامه طباطبایی فرموده بود این انحصار امام رضا نیست که فقط امام رضا امام رعوفه، همه ائمه رعوفن، اما رعفت امام رضا حسی است. انسان وقتی به محضر حضرت مشرف میشه، حرم حضرت میرود، مثل اینکه احساس میکند دست پرمهر و محبت حضرت را بر سر خود و یک احساس آرامشی در حرم با صفای حضرتش به او دست میدهد. سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، سلام علی روضة حل فیها، امام یباهی به الملک و الدین، امام به حق شاه مطلق که آمد، حریم درش قبلگاه سلاطین، علی ابن موسر رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین، پی عطر روبند حوران جنت قبار درش را به گیسوی مشکین، اگر خواهی آری به کف دامن او برو دامن از هر چه جز اوست برچین. اون لحظات آخر عمر حضرت اباسلط میگوید دیدم امام مثل افراد مار گزیده درون حجره به خود میپیچید، آثار سم مأمون اثر کرده بود، تن پر ز زهر و پر درد، نه طبیب و نه دوایی، چه کند غریب بی کس که ندارد آشنایی، ز مژه عقیق می سفت به زبان حال می گفت، پسرم تقی کجایی، ز پدر چرا جدایی. اباسلط میگه یه وقت دیدم یه آقا زاده ای در صحن منزل نمایان شد، آقا شما که هستید؟ اباسلط من جواد الائمه. آقا درها بسته بود، از کجا داخل شدید؟ آفرمودم اون خدایی که منو از مدینه به توس آورد قادر از درهای بستم داخل کنه. عزیزان ماه سفر پایان زیبایی دارد، دو ماه یا حسین گفتن شما کارنامه قبولی باید به امضای امام رؤوف برسد. برگ قبولی این عزاداری ها رو از ید با کفایت سلطان خراسان بگیرید. اباسلط میگه امام جواد الائمه وارد حجره شد، سر بابای غریب و به دامن گرفت، امام رضا سر در کنار عزیزش جان به جان آفرین تسلیم کرد. شب پایانی ماه سفر دو ماه یا حسین گفتید، اما کربلا کسی نبود بیاد سر عزیز زهرا حسینو به دامن بگیره. راوی میگه آمدم کنار گودی قتلگاه، یه وقت دیدم حسین صورت روی خاک مقتل، همه بگیم غریب حسین.